بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نسبت به فرمایش مرحوم محقق نارینی یک ملاحظه به ذهن میرسه که اون رو عرض بکنید. ایشون فرمودن که ملاک در باب قبح تشریع اسناد در موردی است که لا یعلم، انسان نمیدونه که شارع چنین چیزی رو فرموده یا نفرموده، و بیان کردن که در جایی که اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع الی الشارع این تشریع، ولو به حسب واقع شارع فرموده باشه، اگر شارع هم به حسب واقع فرموده باشه این عنوان تشریع رو داره، برای اینکه ملاک در باب قبح تشریع عدم العلم، اسناد در موردی که انسان نمیدونه شارع چنین چیزی رو فرموده یا نفرموده. این بیانیشون اولا با خود ادله‌ای که در باب تشریعه سازگاری نداره، چون اون ادله اربعه‌ای که شیخ در رسائل برای تشریع اقامه میکنه اون ادله رو هم مرحوم نائینی پذیرفتن. دلیل قرآنیش این بود که الله از ندکم هم علالله تفترون، یعنی از آیه استفاده می شود که ملاک در باب تشریع افترا، افترا در موردی است که واقعا شارع نفرموده باشه، واقعا شارع چنین چیزی رو صادر نکرده باشه. بنابراین اگر در یک جایی اسنادی به شارع داده بشه، اسنادی به دین داده بشه، اما اسناد دهنده لا یعلم و نمیداند که شارع چنین چیزی رو فرموده یا نه، اما به حسب واقع شارع چنین چیزی رو فرموده، این عنوان افترا نداره. بله، ما یه عنوان دیگری داریم به نام قول به غیر علم. قول به غیر علم حرامه، در روایات هم وارد شده، اما قول به غیر علم اهم از مسئله تشریعه. تشریع قول به غیر علمیست که در واقع هم شارع نفرموده باشه. بنابراین این بیان مرحوم نائینی اولا با خود این ادله تشریع سازگاری نداره. شما بفرمایید که این روایتی که در باب قضات بود چطور؟ که این روایت یک مصداق از قضات جور و قضات اهل نار قاضی رو قرار داده که قضا بالحق اما و هو لا یعلم، قضا بالحق و هو لا یعلم، که این قضاوت باید این چنینی باشه. خب این اگر ما باشیم و این دلیل، معناش این است که تمام الملاک عدم العلمه. تمام الملاک این است که انسان حالا یا اسنادی بده به شارع یا قضاوتی بکند به عنوان عدم العلم. به عبارت اخرى اگر کسی اشکال کنه که خب حالا ما با توجه به دلیل قرآنی میگیم تشریع باید مصداق برای افترا باشه، و در جایی که کسی اسناد میده و لا یعلم و شارعم واقعا فرموده افترا نیست. اما با این دلیل روایی کار بکنیم، در این دلیل روایی کاری به واقع نداره، بلکه میگه حتی اگر مطابق با واقع هم در بیاد، اون چی که ملاکه عبارت از عدم العلمه. اینجا به نظر ما باید بگیم که این در باب قضا خصوصیت داره، یعنی این روایت اگر ما از این عنوان قضا القاء خصوصیت بکنیم، بگیم که قضا یا اسند هر چیزی که به غیر علم باشه، اون وقت دلیل برای حرمت تشریع واقع میشه. اما اگر کسی بیاد بگه این روایت در مورد قضا واقع شده، باب قضا انقدر مهمه که فقط باید عالم به واقع و عالم به احکام قضاوت بکنه. کسی که عالم نیست حق نداره وارد این بشه. این احتمال داده میشه و ما نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. و اگر القاء خصوصیت نشد، این روایت قضا دیگه شاهدی برای قبح تشریع نمیتونه باشه. پس ببینید، ما این رو عرض میکنیم که ما سه تا عنوان داریم. یکی قول بلا علم، اصلا قول بلا علم جایز نیست، میخواد در امور شرعی باشه، میخواد در امور غیر شرعی باشه، عرض میشود قول بلا علم نهی شده. دوم قضای بلا علمه، که کسی قضاوت بکند من دون علمه، اینم حرامه. و سوم عنوان تشریعه، تشریع باید طوری بشه که از مصادیق افترا واقع بشه و از مصادیق کذب واقع بشه. از اشکال اول مرحوم ناینی این است. اشکال دوم این است که تعجب اینه که خود مرحوم ناینی در بعضی از تعابیر مسئله تشریع را از مصادیق کذب قرار داده. ایشون خود تشریع رو یکی از مصادیق کذب قرار داده. خب اشکال این است که اگر از مصادیق کذبه، مجرد عدم العلم، مجرد این که انسان چیزی رو به شارع اسناد بده و علم نداره، این مجردش کذب لازم نمیاد. کذب اونجاییست که شارع هم نفرموده باشه. اما اونجایی که عدم العلم باشه اما در واقع شارع فرموده، حالا اگر یه مجتهدی آمد گوا نماز جمعه واجبه، خدای نکرده من غیر علمن گفت، بعد معلوم شد بله واجبم بوده، این عنوان تشریع رو نداره. ولذا در بعضی از تعابیر میگویند تشریع ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یعنی اونی که در دین به حسب واقع نیست اگر انسان داخل در دین بکنه، اما چیزی که واقعا در دین موجوده اما انسان هم نمیدونه موجوده، بیاد همینطور صدفتا اسناد به شارع بده، این عنوان تشریع رو نداره. این یک اشکال بر مرحوم ناینی. اشکال دومی که ما داریم این تقسیمیست که ایشون آمدن بیان کردن و فرمودن ما حکم عقل دو جور داریم. عقل به دو منات حکم میکنه. گاهی مثلا در باب ضرر، اونجایی که موضوع ضرر واقعا موجوده، عقل حکم به اجتناب میکنه. اونجایی هم که انسان احتمال ضرر میده و ایمن از ضرر نیست، اونجا هم عقل یک حکم به قبح اقدام علا ما لا یؤمن من از ضرر میده و اسمشو گذاشتن حکم عقلی طریقی. و و به عبارت اخرى در باب ضرر مثلا فرمودن عقل دارای دو حکم به دو مناطه. به نظر میرسه این فرمایش هم فرمایش تامی نیست. در اونجایی که احتمال وجود ضرر میده، حالا اگر اقدام کرد و واقعا ضرری هم نداشت، ضرری هم در کار نبوده، اینجا کار قبیحی رو مرتکب نشده. اگر ما بخوایم بگیم عقل میگه در باب اقدام بر ضرر در اونجایی که احتمال وجود ضرر میدی خود اقدام قبیحه، این لازمش این است که اگر اقدام کرد و واقعا ضرری هم نبود، باز عقل تقبیح کنه این رو، در حالی که ما میدونیم که این تقبیحی در اینجا وجود نداره. حالا این رو دیگه نمیخوایم خیلی وارد این بحث بشیم، بحث ملاکات احکام عقلیه. در بحث حسن و قبح عقلی ما در سال گذشته مفصل این بحث رو مطرح کردیم. خواستیم اینجا یه اشاره بکنیم که اینی که ما بیان بگیم در باب مثلا ضرر عرض می شود که دو تا حکم عقلی داریم به دو ملاک این حکم وجود داره، این معنا معنای درستی نیست و قابل تأمله. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که اگر ما شک بکنیم در این که یک اماره ظنی حجیت داره یا حجیت نداره، اینجا روی وقتی که میگیم دلیلی بر حجیت نداریم، روی ادله تشریح و روی اینکه ما نمیدونیم اسناد به شارع بدیم، یعنی برای اسناد به شارع لازم ما بدانیم که شارع چنین چیزی رو فرموده. همین مقدار که ما نمیتوانیم اسناد به شارع بدیم، این کافیست در این که بگیم حجیت در اینجا وجود نداره. ما این تفسیر حجیت به اسناد الی شارع رو پذیرفتیم، اشکالاتی که برش وارد شده بود اون اشکالات رو جواب دادیم. بگیم در موردی که شک داریم بالاخره نمیتونیم اسناد به شارع بدیم، وقتی نمیتونیم اسناد به شارع بدیم اینجا حجیتی وجود نداره. اما آیا غیر از این راه، البته رو بیان مرحوم آخوندم رو ذکر کردیم، گفتیم اونم درسته، چون ما تفسیر حجیت به هر دو معنا رو پذیرفتیم، گفتیم مانعت الجمع نیست، روی تفسیر آخوند که حجیت به معنای منجزیت و معذریت، منجزیت و معذریت جاییست که انسان علم داشته باشه، این آثار حجیت رو زمانی ما میتونیم بار بکنیم بر یک دلیل ظنی که ما علم داشته باشیم. اگر علم نباشه اینجا منجزیت و معذریتی در کار نیست. مرحوم آخون که به همین مقدار اصلا تمام میکنه این بحث رو، اما یک مطلبی که در کتاب رسائل آمده و مرحوم آخون در حاشیه رسائل دنبال کرده و بعد هم دیگران مثل مرحوم آقای مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و امام رضوان الله علیهم اجمعین عنوان فرمودن، این است که آیا ما وقتی شک در حجیت و عدم حجیت داریم میتوانیم استصحاب عدم حجیت را جاری بکنیم یا نه؟ نظیر این که در باب اشتغال و قاعده اشتغال برخی میان در اونجا میگن اگر یک تکلیفی مسلم بر ذمه شما و شما آمدی عملی انجام دادی و نمیدانی با این عمل ذمه شما بری میشود یا نه،
استصحاب میکنید اشتغال ذمه را. آیا در ما نهنفی اگر یک اماره ذنیه و غیر علمیه داریم و نمیدانیم شارع این رو حجت قرار داده یا نه، شک داریم که حجت یا نه، آیا میتوانیم استصحاب عدم حجیت رو در اینجا جاری کنیم یا خیر؟ مرحوم شیخ در کتاب رسائل در جریان این استصحاب اشکال فرمودند. فرمودند این استصحاب در اینجا جریان نداره. بیانی که شیخ دارن این است که می‌فرمایند ما برای حرمت عمل به دلیل ظنی همین مقدار که شک داریم کافیه، همین مقدار که علم نداریم به این که شارع حجت قرار داده، همین عدم العلم کافیست برای حرمت العمل به ذکر. استصحاب رو شیخ می‌فرماید در جایی جریان داره که بر خود این حجیت یک اثری بار بشه و در اینجا بر خود حجیت اثری بار نمیشه. اینجا اون اثر عبارت از حرمت العمل به ذنه، اون اثر بر عدم العلم بار میشه نه بر خود حجیت. باز به تعبیری که روشن‌تری رو عرض بکنیم، شیخ می‌فرماید حجیت از حوادثه، یک حادثی. شما وقتی شک می‌کنید این دلیل ظنی را شارع آمده حجت قرار داده یا نه، یعنی شک می‌کنید که این حادث حدث املا، این حادث وقع املا، آیا این حجیت برای این دلیل واقع شد یا نه؟ میگید خب استصحاب میکنیم عدم این حادث را. شیخ میفرماید این از نظر ارکان استصحاب مشکلی نداره. شما شک دارید در این حادث و استصحاب میگه این حادث واقع نشده. خود این اصل از حیث ارکان و از حیث شرائط بحثی نداره، لکن یکی از شرائط رو فقط نداره. شرط جریان استصحاب این است که بر این حادث یک اثری بار بشه که شما وقتی میگید استصحاب میکنیم عدم این حادث را، نتیجه این شود که اون اثر دیگه در اینجا بار نشه. اما در اینجا اثر چیه؟ حرمت العمل به زن. این حرمت العمل به زن که عبارت از اثره، این اثر بر خود این حادث بار نمیشه، این اثر بر عدم العلم به این حادث بار میشه. یعنی همین که علم نداریم به حجیت، همین که شک در حجیت داریم، اینجا حرمت العمل به زن بر او بار میشه. لذا مرحوم شیخ با این جریان استصحاب در کتاب رسائل مخالفت کردند و فرمودند در باب اشتغال هم همینطوره. شما اگر کسی در جایی که یک تکلیفی یقیناً گریبان شما رو گرفته، حالا آمدید یک عملی رو انجام دادید در عالم خارج، نمیدونید با این عمل ذمه شما بری شد یا بری نشد، اگر کسی بگه میخواییم استصحاب کنیم اشتغال ذمه را، میفرماید درست نیست. برای این که در اشتغال همین عدم العلم بالفراق کافیه، همین که علم ندارم به فراقت ذمه، همین کافیه در این که ذمه مشغول باشه، یه نیازی به استصحاب اشتغال نیست. اثر بر عدم العلم بالفراق مترتب میشه. در ما نهنفی هم همینطور، در ما نهنفی اثر بر عدم العلم بالحجیه بار میشه، نه بر خود حجیه. این اشکالیست که مرحوم شیخ به استصحاب داره. قبلا که یقین داریم به یه زمانی که اصلا دینی نبوده، خدا اون موقع حجیت رو جعل نکرده. عدم ازلی همینه دیگه، عدم ازلی. بله، در همون صورت اولی. یعنی اون کسی که استصحاب میکنه میگه یک سال قبل از حدوث اسلام یقین به چی نداری شما؟ چرا یقین به عدم حجیت دارید الان؟ یقین به عدم حجیت در گذشته داری؟ میگید این اماره زنیه، اون زمانی که اسلام نبوده حجیت نداشته. بعد که اسلام آمده شارع برای این حجیت قرار داده یا نه استصحاب میکنیم عدم حجیت میشه عدم ازلی. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل از مرحوم شیخ دو جواب ذکر کردن. جواب اول فرمودن که حجیت و عدم حجیت خودش از احکام شرعیه. ما دیگه در اینجا نیاز به این که ببینیم چه اثری برش مترتب میشه یا مترتب نمیشه نداریم. به عبارت اخرى آخوند میفرماید بله، شما در باب استصحاب میگید مستصحب یا باید حکم من الاحکام شرعیه باشه، این یک. یا اگر حکم نیست و موضوعه، یه موضوعی باید باشه که یک اثر شرعی برش بار بشه. ما در اینجا میگیم مانعنفی از همون قسم اوله، حجیت حکم من الاحکام شرعیه، مثل وجوب صلاح. منتها وجوب صلاح یه حکم تکلیفیه، حجیت یه حکم وضعیه. شما در سایر احکام شرعیه، حالا اگر میخواید وجوب رو استصحاب کنید، وجوب نماز جمعه رو میخواید استصحاب بکنید، آیا میگید بگید که آقا برای این وجوب چه اثری مترتب میشه؟ یه کاری به ترتب و اثر نداریم ما. در اون جایی که مستصحب عنوان حکم رو داره ما کاری به اثر نداریم. اینجا حجیت حکم من احکامه، خود حجیت یا عدم حجیت رو استصحاب میکنیم و کاری به ترتب و اثر نداریم. این اولا. اشکال دوم مرحوم آخوند در شیخ این است که حالا سلمنا که خب مرحوم شیخ قائل به این است که حجیت و احکام وضعیه اینها تماما منتزه از احکام تکلیفیه. حالا آخوند در اینجا میفرماید حالا ما اینم رو نگیم، اصلا به این حجیت حکم نیست، یه موضوعیه، یه موضوعیست اثرش حرمت العمل به زنه. میفرماید در فرض که ما چنین حرفی رو بیاییم بزنیم چه اشکالی داره که بگیم همانطوری که در عدم حجیت به حسب الواقع حرمت العمل به زن مترتب میشه، همچنین در عدم حجیت به نحو استصحاب حرمت العمل به زن مترتب میشه. دقت بفرمایید این رو، تعبیری که در حاشیه رسائل دارن این است که شما میفرمایید حرمت العمل به زن اثرون و اشکالی که به استصحاب میکنید میگید آقا این فقط موضوعش عدم علم به حجیت واقعیت، یا این عدم العلم رو برده اونجاش بگذاریم شک، شک که در حجیت واقعیه، میگه تا شک پیدا کردیم در حجیت واقعیه حرمت العمل به زن میان. میفرماید چه اشکالی داره حرمت العمل به زن هم اثر برای این شک باشه، هم اثر برای اون عدم حجیت واقعی باشه. باز توضیح بدیم این رو. ما وقتی میاییم با استثناء میگیم آقا این دلیل ظنی، این اماره یه زمانی که حجت نبوده، حالا استصحاب میکنیم عدم حجیت را، استصحاب برای ما عنوان محرزیت رو داره. یعنی با استصحاب الان میگیم این اماره حجیت واقعیه نداره، استصحاب برای ما احراز واقع میکنه، میگیم حجیت واقعیه نداره. میفرماین همانطوری که با استصحاب میگیم حجیت واقعیه نیست و نتیجش حرمت العمل به این دلیل ظنیه، اونجایی هم که فقط شک وجود داره عدم العلم، اونجا میگیم حرمت العمل به ظن در اونجا مترتبه. باز به یه عبارت دیگر مرحوم شیخ خواستن بفرمان که آقا در جریان این اثر، یعنی در حرمت العمل به ظن، مجرد و شک کافیه، دیگه نیازی به استصحاب نیست. همین که ما عدم العلم شک داریم که آیا این حجیت در کار یا نه، شک همان حرمت العمل به ظنه همان. می‌فرماید این حرمت العمانی نداره، علاوه بر این حرمت العمل به ظن بر عدم حجیت استصحابی هم مترتب بشه. عدم حجیت استصحابی یعنی با استصحاب بگیم حجیتی نیست، احراز کنیم عدم حجیت را در واقع، و در اینجا بیاییم بگیم که حرمت العمل به ظن برش مترتب میشه. یعنی یک اثر دو تا راه داریم ما، یک راه مجرد و شکه، یک راه هم عرض میشود استصحاب عدم حجیت. این بیانیست که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل داره. پس نتیجتاً آخوند دو اشکال بر مرحوم شیخ داره. حالا آن نظریه مرحوم نائینی رو فردا ببینید در فواید الاصول جلد سوم صفحه 126. مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند اشکال میکنه، هر دو تا دلیل و هر دو اشکال آخوند رو جواب میده و مرحوم آقای خویی از عبارتشون استفاده میشود که ایشون کلام استادشون مرحوم نائینی رو قبول ندارن و همچنین در نهایت نظریه امام رضوان الله علیه رو انشاءالله بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد.